أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب ما عندي بحث مواسعه و مسایعه ما مضایقه را دیگه پشت سر گذاشتیم و تمام کردیم، اما یه سری خب استدلال هایی من الجانبین شده، ولی استدلال های ضعیفی عمده همون روایات بودن که با توجه به روایات هم قائل به مواسعه شدیم. بل جهت اقواییت ظهور روایات مواسعه در مواسعه، چون که خواستم بگن روایت مضایقه هیچ ظهوری نداره، یک کمی تردید درش هست، ممکنه بعدی ظهور مایی داشته باشه، ولی باعث نگرانی نیست. چرا؟ چون که ظهور ادله مواسعه در مواسعه اقواست. پس اگر تعارض واقع شد بین ظاهر و اظهر، به کدوم باید عمل بکنیم؟ حمل ظاهر علی الاظهر، باید به اظهر عمل بکنیم. و وقت برای اون ظاهر اون حمله بر استحباب بکنیم، یعنی نتیجه تن اونایی که بوی مضایقه ازشون میاد حمله کن بکنیم بر استحباب و تعجیل، استحباب المضایقه، از بابت اینکه نصوص مواسعه صریح بودن در مواسعه. هر شود به خدمت شما. خب دیگه اصل بحثی سفر منتها یه سری استدلالات دیگه هم در این بین گفته شده که هرچند عرض میشد ضعیفن، عرض میشد و تأثیری هم در مطلب ندارن، اما خوندن اونها خوبه، لابسه به اینکه مطلع بشیم بر این ادله. دو نوع استدلال صورت گرفته در این رابطه. یه سری استدلالات برای مواسعه غیر از روایات ها، روایاتی خوندیم، استدلالات دیگه برای مواسعه صورت گرفته. یه سری استدلالات غیر از روایات هم برای مضایقه صورت گرفته. حالا هر دو رو بررسی کنیم. اما راجع به مواسعه استدلال شده به اصالت البراءه. اصالت البراءه از چی؟ از قید تضییق. هر وقت نمیدانیم یک واجبی مضایقه یا مواسعه، نعلم بانه واجب، لیکن لا ندری انه واجب مضایق و واجب موسته. پیدا شککنا مقتضای اصل عملی کیه؟ اصالت البراءه از خود تضییق، برای اینکه تضییق هم یک قیدیه، یک کلفت زائده ای، اصالت البراءه از جاری میشه. عند الشک فی اصالت البراءه. خب این اصالت البراءه که خوبه و درست هم هست، یعنی الان مقام جریان اصالت البراءه است اگر شک کردیم، ولی خب اصالت البراءه و امثاله جایگاهشون کجاست؟ اینا رو میگن اصول عملیه، ادله فقاهتیه هستن و کاربردشون در جاییست که دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه باشه. و حالا اینکه ما خب گفتیم روایت داریم و روایات هم دلالت بر مواسعه داشتن، پس دلیل اجتهادی داریم، نوبت به دلیل فقاهتی یعنی اصل عملی نمیرسه. دومین دلیل نفی حرجه. بعضی از قائلین به مواسعه اومدن استدلال کردن بر مواسعه به این که مضایقه این حرجیه، حرجی درش حرج هست، یعنی اگر واجب باشد قضای نماز انسان به فوریت دچار حرج میشه. جواب این است که چرا دچار حرج میشه؟ مقصود از فوریت فوریت عقلیه که نیست، مقصود فوریت عرفی است، و ما در فوریت عرفی هیچ حرجی نمیبینیم. بالاخره انسان صبح از خواب بلند شد، نمازش قضا شده، اول نمازش بخونه، بعد بره مسافه از اون سیگار چایی بخوره، حالا چه حرجی پیش میاد؟ سر درد میگیره، از حال میره، نعوذ بالله اگر تریاکی باشه، بله اول باید تریاک بکشه، دردش به کاری بد میشه و الا و غش میکنه، نمیدونم به حالت خسته در میاد. خب اونا که عرض میشود خدمت شما، خب اختزازی بحث بحثمون راجع به تریاکی ها شدید، بحثمون راجع به آدم های عرف و متعارف مردمه. برای متعارف مردم این تذیق هیچ گونه حرجی ایجاد نمی کنه. اول ثانیا حالا فرض گرفتیم سلمنا که یه جاهای حرجی است یه جاهای حرجی، خب خیلی از جاهایی که حرجی نیست. اگر هم فرض کردیم یه جایی حرج بود، پس نمیشد یه قاعده کلی گفت اونجایی که حرج است، چون حرج حرج شخصیه، حرج نوعی که نیست، حرج شخصیه. پس برموندیم یعنی هر جا در مورد خاص حرج پیدا شد حکم ساقط میشه. همین همین الان میگیم قائل بشیم به مضایقه، بعد بگیم اگر یک وقتی صدفتاً من باب الاتفاق حرجی حاصل می شود مضایقه نکنه به خاطر حرجش، اما این خود نمیشه مواسعه، یعنی نمیشود با این اثبات کرد مواسعه را به طور کلی و برای همه جا. توجه کردید؟ پس بنابراین این استدلال بده نمیخوره. این اصطلاحی که گفتیم حرج شخصی و حرج نوعی میتونید کمی بازش بکنیم. حرج شخصی یعنی هر مورد اونی که مقتضی سقوط حکم الزامیه حرجی است که برای اون شخص پیدا شد. اما اگر گفتیم حرج نوعی معناش چیه؟ حرج نوعی یعنی تادار مدار شخص نیست. اگر برای نوع مردم حرج میاره دیگه یه حکم ساقطه، ولو برای اون شخصی که حرج براش پیدا نمیشه. حالا یا حرجی که ما در قاعده نفی حرج قائلیم شخصیه یا نوعیه؟ شخصیه. قائل به همچین نوعیش دلیلی نداره. رفی حرج که کرده و معناش چیه؟ ظهورش در چیه؟ ظهورش در فعلیت الحرجه. فعلیت الحرج یعنی مورد به مورد هر جا حرج محقق میشه حکم منتفیه، اما اگر نمیشه منتفی نیست، پس این میشه حرج شخصی. لظهور العناوین فی الفعلیه یعنی فی کل مورد حرج فعلیت پیدا کرد فسوف یسقط الحکم الالزامی، اما هر جا هم که حرجی نبود نه. حرج نوعی دلیل خاصی میخواد، ما تو دلیلی نداریم. چی؟ نخه چه اولویتی داره؟ از کنم محضرم مالک شما. این هم راجبه دلیل استدلالی که کردن به نفع حرج. سومین استدلالی که کردن سیره است. قائلین بعضی از قائلین مواسعه استدلال کردن بر مدعاشون به سیره. یعنی چه سیره؟ یعنی این که گفتن سیره متشرعه بر اینه که نمازشون که قضا شد فیضوری به مضایقه این قضا را انجام نمیدن. ولی آخرونه اله وقت آخر توجه فرمودید و این مطابق سیره است، پس از طریق سیره. جوابم این است که من یه چه سیره واضحی ندم. این سیره های مؤمنی تابع برای چی هست؟ تابع برای فتاوا. الانی که فتاوای معاصرین بر مواسعه هست خب اینطور عمل میکنه. اون زمانی که بر مضایقه بود به صورت مضایقه عمل میکردنه. و قهران فتاوا از فقها در عمل سلایت میکنه به مؤمنین. این که ما یه سیره ای داشته باشیم که کاشف از قول معصوم باشه هم که سیره ای نداریم اینجا. بله. چون سیره ای کاشف از قول معصوم معناش اینه که هیچ متکی به فتوایی یا فلانی نباشه. هیچ. چون منشأ اینطور نباید داشته باشه. که کاشف باشه متصل باشه به زمان معصومین و کاشف باشد از قول اونا. ما کجا هم تصیره ای داریم؟ پس بنابراین این نوع استدلالاتی که شد برای مواسعه اینا ارزش اعتباری ندارن. و اما مضایقه فی طرف المقابل هم یه سری استدلالات اینجوری بر مضایقه شده که اولین اونها عبارت است از اصالت الاحتیاط. قائلین به مضایقه گفتن که چون که نمیدونیم ارشد آیا مجازیم تأخیر بکنیم این قضا را یا نه، و اگر کردیم آیا امتثال حاصل میشه یا امتثال حاصل نمیشه. و بس اینجا باید رجوع احتیاط بکنیم، یعنی خواستم قاضی اشتغال جاری بکنم، بگن که اینجا عرض کنم به خدمت با ساده شک در امتصاله، در حالتی که عرض شود به خود دو تایی جواب داره، اون قبلی که گفتیم مثلا برای او یه جواب داره، اما این دو تا جواب داره. یک جوابش این است که اولا باید رجوع کنیم به ادله اجتهادی، ما ادله اجتهادی داریم، نوبت به ادله فقاهتی نمیرسه. خب این جواب. و اما جواب دوم که اقواست، این است که اینجا جای اصل فلسطین نیست. خوشک که در اصل تشریع نمیدانی خصوصیت تضییق در شرع مقدس تشریع شد یا نشد. خب هر وحشت در اصل تشریع نمیدونی مولا جعل کرده هم که کلفت زائده ای را جعل کرده یا نکرده، اصلا تو برای جاری رو به مالای علمون میاد. نه نه بین تضییق و مواسعه هست. نه نه خواهی هر مضیق و مواسعه اینطور میگو و من چه تعیینش جعل تضییقه، واجب رو مضیق بکنه میشه معین. او تعیین تخییه اصطلاحی مربوط به جای دیگه هست. اون جایی که شکی در مضیق و مواسعه داریم اسمش تعیین تخییه نیست و اصلا تو برای از تضییق جاری میشه. تو اون تعیین تخییه خودش یه ضوابطی داره. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این مرد، یعنی دو تا اولاد وارده، اینجا در اصالت الاحتیاط نیست به طور فرمودی. اگر هم ما بخواییم اصل عملی جاری بکنیم، اصالت البلاهای جاریه، اصالت الاحتیاط این هم ولد و سال، یعنی که ما دلیل شهادی داریم، نوبت نمیرسه بیم. خب بله بله اقل لازم به این بحث اجازه فرمایید بنده دلیل بعد اجازه بدید، عجله نفرمایید تا اینکه برسیم بهش. دومین دلیل قائلین به مضایقه این است که امر به قضا در ادله آمده، همین روایتی که معروف بلعرسه نه اقزمافات کمافات، که البته میگن فرمودن که ما به این بیان به این عبارت نداریم، بلکه به این عبارت داریم من فاتت و فریضتون فلیقضها کما فاتت. بالاخره امر به قضا داریم، حالا به صورت اقضه یا به صورت فلیقضه امر قائم. گفتن که این امر ظهور در فوریت داره، برای که همه عوامه ظهور در فوریت داره، ظهور در فور داره. یه اینه در بحث عوامر هم خوندیم که بحث فور و تراخی، هر وقت یک امری داشتیم آیا ظهور در فور داره یا نداره، یا ظهور در تراخی داره یا در هیچ کدام ظهور نداره، این بحث رو خوندیم. و محقق خویی میفرماید که نه ظهور در فور، نه ظهور در فور داره، نه ظهور در تراخی. امر به طبیعت برای طبیعته، از بابت فور و تراخی اجمال داره، ظهور نه در فور و نه در تراخی. اینه بعد بایستی بریم مراجعه کنیم به قرائن. گاهی ما قرائن مقامی داریم، گاهی قرائن کلامی داریم، گاهی قرائن حالی داریم. از اون قرائن یک چیزی میفهمیم، مثلا یک مولای تشنه شه گفت یه آبی بهم بده، خب بگیم یه اصل امر به اصل آب کرده، بذار بایا شیش ماه دیگه بهش آب میدیم. خب وقت یه به رحمت الهی واصل شده از تشنه دید، یه آب برای چیشه؟ خب من اون کسی که تشنه شه خب فوری آب میخواد دیگه. اینجا های قرائن حالیه هست، یا حالی یا مکانی. اما اگر فرض کردیم هیچ قرینه نبود، مثل ما نحنفی هیچ قرینه نیست، اون وقت چرا بگیم که برای خصوص فوره یا برای طلاق؟ نه برای این، نه برای اون استفاده کنیم، برای اصل ام و اصل طبیعه هست امه. اون وقت اگر شک کردیم در این حال، وقت بیه رجوع میکنیم به اصالت برای اصف، برای اینکه امری آمده برای طبیعه. اگر هم گفتیم اطلاق نداره، شک کردیم در اطلاقش، نمیدونیم مجمله، چکار باید بکنیم؟ شک در فوریت اصالتون برای از وجود فور جاری میشه، اون وقت میرسه به اصالتون برای، یعنی امری داشتیم نمیتونیم بفهمیم که آیا مقصود ازش فوره یا تراخیه. شکل کنا هندت شک مزده چه اصلیه؟ اصالتون برای از فوره. و اما سومین دلیل قائلین به تزیه خیلی عجیبه، تمسک کردن با آیه قرآن، گفتن در آیه شریفه داره اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة لذکری دلالت دارد بر اینی که وقتی آدم ناسی نسیانش تبدیل به ذکر شد بلافاصله باید نماز قضا کنه. خب کجا؟ از کجا میگی؟ یعنی این آیه شریفه اقم الصلاة لذکری یعنی چه؟ یعنی وقتی سر و هوش آمدی، لذکری یعنی به یاد من افتادی که نمازت نخوندیه، اقم الصلاة. اینطور معناش کردن، اقم الصلاة لذکری اینطور معنا کردن، ذکر گرفتن در مقابل نسیان. خوب متوجه شدید؟ یعنی تا وقتی ناسی بودی خوش، اما موقعی که ذاکر شدی بلافاصله بخوان. چرا؟ چون قرآن گفته اقم الصلاة لذکری، لذکری یعنی موقعی که به یاد آمد. خب یعنی خیلی چیز عجیبیه، یک احتمالی بسیار ضعیف که اصلا شاید بسنگی بگیم اصلا محتمل نیست. این معنا یه معنای مندرآوردیه. اقم الصلاة لذکری یعنی نماز رو برپای بگذار که به یاد من باشی، چون که خاصیت نماز اینه که انسان رو به یاد خدا میاندازه، ولی نگفته کی انجامش بده. چه ربطی داره به این مطلب که ذکر در مقابل نسیان بگیریم؟ بگیم وقتی که نسیان تبدیل به ذکر شد نمازت رو زودی بخوان، همچی دلالتی نداره، معنیش این نیست. اقم الصلاة لذکری یعنی نماز را برپا بدار هر شود برای اینکه به یاد من بیفتی. چه؟ حالا در نمازهای یومی اوقاتش معینه، در نماز قضا علی المواسعه هر وقت که دلت میخواد بخوانی انجامش بده برای اینکه به یاد خدا باشی. قرار اینه که ربطی به قضیه ذکر و نسیان نداره. فرزر می اونا یه معنایی خودشون در آوردن که اینجا ذکر و ذکر در مقابل نسیان قرار دادن، یعنی اینطور معنا کردن اگر تطع النسیان فشبت ذاکرا فشل، این نماز قضا کن. و یه معنای عجیبی است. بله نخیر، این هیچ معنای عجیبی است که به هیچ وجه من الوجود مطابق ظاهر کلام نیست. ظاهر کلام اونطور است که ما گفتیم اقم الصلاة لذکری یعنی فلسفه نماز اینه که انسان را به یاد خدا بیاندازه، بس ربطی هم به مطلب ما اصلا نداره. این به علاوه خب این آیه از زبان حضرت موسی، حضرت موسی او وقتی که اقم الصلاة لذکری بهش گفته شد روز اول بعثتش بود. کدوم نماز؟ اون نمازی نبود که قضا شده باشه که فلان جا، لحظه اول، لحظه اول بعثت البلدانات گفت اقم الصلاة لذکری و قبلش نمازی خود نبود که قضا بشه تا بعد نمیدن فلان بشه. پس بنابراین با خود نزول شأن نزول آیه هم هیچ ربطی معنایی که کردن نداره. تجربه فرمودید ده اجازه حالا یه اول خودش بس. یه دو تا روایت داریم اینجا، اینجا ما باشیم با آیه قرآن بحث ما همین بود. اما یه دو تا روایت آمدن استدلال کردن، استدلال کردن به این صورت، گفتن که وقتی که شما یه نماز قضایی گردنت بود و وقت نماز دی بعدی فرا رسید و هنوز اون نماز قضا رو به جا نیاوردی و حالا وقت یه نماز دیگری فرا رسیده، نماز ادایی، اول اون نماز قضا رو انجام بده بعد نماز این حاضرت را، نماز ادایی را بخوان. او وقت استدلال شده ان الله تعالی یقول فی کتابه الکریم اقم الصلاة لذکری. دوست فرمونی یه همچه استدلالی در دو تا روایت آمد. یکی از این روایات ضعیف استند با قاسم بن عروه، اما روایت دومی که ضعیف استند نیست، خب در دلالتش ما چیز داریم که مثلا این دلالت نداره که معنای آیه ذکر در مقابل نسیانه و مربوطه. این همون معنایی که گفتیم معنا اخه مثلا ذکری نماز را بدون بپا بدار برای یاد حالا امام میفرماید اینجا نماز اول نماز قضاست، بخور به خاطر اینکه به یاد خدا باشی. استدلال شده به عموم آیه، تحریف نباید بکنیم در ظاهر آیه. ظاهر آیه هم معنی خود چه داره؟ از باب تطبیق اون قاعده کلی که قامل صلاة ذکر الله تطبیق شده به نماز قضا، هم قابل تطبیق به نماز ادا، هم قابل تطبیق به نماز قضا، بر نماز آیات، بر هر نمازی قابل تطبیق. این از باب تطبیق کلی بر موارده، به خصوص مربوط به قضا نیست، چون اصلا از آیه هم استفاده نمیشه. عرض کنم به خدمت با سعادتون، این هم راجع به این مطلب. اینا سه چهار تا دارید. و اما اصل قضیه این که حالا ذهنتون به اینجا نره که امام فرموده که اول نماز قضاست بخون بعد نماز ادا، خود اصل مطلب آیا دلالت بر مضایقه داره؟ جوابش اینه که اولا دلالت بر مضایقه نداره. برای چه؟ برای اینکه خودی اجازه دادی که مثلا چند ساعت بگذره. مثلا اگر آدم صبح نمازش قضا شد، وقت نماز بعدی که 5-6 ساعت بعد دیگه که ظهر میشه و نماز ادایی میرسه، دلالت داره بر تقدیم بر نماز ادایی، اما این چند ساعت که گذشت خودی دلالتی نداره. پس بنابراین این دو تا مطلبه، یکی مضایقه و مواسعه، یکی ترتیبش نسبت به نماز حاضر، فقط دلالت دارد بر ترتیبش نسبت به نماز حاضر که اون مقدم بشه. اما نگفت مضایقه مطلقه. مضایقه مطلقه حالا عرض کردم نماز صبح انسان قضا شد که 6 ساعت میذاره تا ظهر بشه، این دیگه چه دلالتی داره؟ این 5-6 ساعت آیا جز جایز تاخیر یا جایز نیست؟ از این روایت چه میفهمید؟ هیچ نمیفهمید. این روایت میگه اگر نخوندی تا ظهر شد مقدمش کن بر نماز ظهره. خب این 5-6 ساعت گذشته بود، حلال بود، جایز بود، جایز نبود. بنابراین قول به مضایقه را نمیتونیم از شکم این روایت در بیاری. اگر قائل به مضایقه شدیم، باید هم نماز صبح بلا فاصله تا بیدار شدیم دیدیم آفتاب داده نماز ما خونیم. و حالا که روایت خود ساکت از این مسئله تجا کرده. این یکی. جواب دوم هم این است که اصلا خود در باب در هم مورد خودش تعارض هست، معارض داره. یعنی بعضی از روایات هم گفتن که اول نماز حاضر را بخوان بعد نماز فائض را بخوان. تجا فرمودید؟ پس دو تا این جواب داره این استدلال. یکی این که در خود مورد خودش در همین بحث که آیا اول قضا رو بخونیم بعد ادا، آیا اول ادا بعد قضا، روایت متعارضه. این روایت معارض داره. این یک جواب. جواب دوم اینه که این ملازمه با بحث مضایقه نداره، از شکمش مضایقه بیرون نمیاد، ترتیب بیرون میاد. این تقدم بعد حاضر و قضا بر ادا خیلی خوب، یه بحث دیگه است و لذا ثمرش هم ظاهر میشه در نماز صبح که عرض کردم. اصلا اگر قائل به مضایقه شدیم، اما اول صبح که بیدار شد دید آفتاب زده قضا شده، باید بخوانه، نباید بذاره تا زور بشه، اجازه نداره، حرامه. و تا این که بعدا مثلا زور که شد، اون وقت این روایت میگه مقدمش خوب بر نماز زور خلو. پس فاصله صبح تا زور چه؟ اگر قائل به مضایقه شدیم تأخیر حرامه، نباید بذاری تا زور بشه. و حالا که از شاید به خدمت باسال شما از این روایت استفاده نمیشه. پس دو تا جواب داریم از این استدلال. و صلی الله علی محمد و آله.